آلیس برای خانواده.
پخش رادیو اقتصاد رو همراهی می‌فرمایید. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ساعت 16:30 دقیقه است و زمان پخش برنامه روستای ما هست. سامانه پیام کوتاهمون در اختیارتونه، 30036-37. همراه ما بمانید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
خدا قوت.
سلامت باشی برادر.
ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 کرمی. 4 به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم چغمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و او به درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز روستایی، حالتون چطوره؟ اینجا روستای ماست، روستایی به وسعت همه ایران. تو این برنامه چیکار میکنیم؟ ظرفیت‌های اقتصادی موجود در روستاها رو بررسی میکنیم، مشکلات و نیازهای روستاییان رو هم همینطور. بعد سعی میکنیم این مسائل رو منعکس کنیم به مسئولان، ببینیم واکنش مسئولان در این حوزه چیه. حالا چرا همه این کارا رو انجام میدیم؟ توسعه پایدار روستاها مد نظر برنامه روستای ماست. چگونه میتونیم در این راه مثبت باشیم و تاثیرگذار؟ به کمک شما. شما چی کار میتونید بکنید؟ به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک بزنید و درباره روستای خودتون، توانمندی های اقتصادی روستاتون، مشکلات روستاتون با ما حرف بزنید. ۹۳۶-۲۰۵۶ نوشته با عرض سلام، کسب و کار خانگی در روستاها میتونه در سطح تولید یک بنگاه کوچک و با کارآفرینی خوب حتی 20-30 خانوار روستایی رو در بر بگیره. مثلا کار رو در خونه های مختلف مونتاژ و اسمبل کنیم و در تولید انبوه وارد بازار کنیم بیاریم شهر. شنونده دیگری برامون پیامک ارسال کردن، نوشتن که سلام به شما، دلمون میخواد که به روستای ما هم سفر بکنید. اسم روستاشون رو نوشتن گله پا، نمیدونم کجاست. کاش میگفتید دقیقا این روستا کجاست. شماره 935-3153. ممنونم که همچنان با سامانه پیامکی 30036-37 همراهی می‌فرمایید. برنامه ما با هدف شناخت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف روستایی تقدیم شما میشه.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، امروز می‌خوایم سفری داشته باشیم به استان سیستان و بلوچستان، سری بزنیم به شهرستان کنارک و روستاهای این منطقه رو بیشتر بشناسیم. فعالیت بانوان روستایی در شهرستان کنارک موضوعیه که امروز می‌خوایم در برنامه روستای ما در موردش صحبت بکنیم. سرکار خانم عالیه میر بلوچ زهی، دبیر شورای مشورتی بانوان کنارک، قرار هست که در خصوص مشاغل بانوان روستایی برامون صحبت بکنن. خانم میر بلوچ زهی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون.
خیلی ممنونم. شهرستان کنارک چند تا روستا داره سرکار خانم؟
57 روستا.
شما به عنوان نماینده بانوان این منطقه ظرفیت‌های اشتغال رو چه می‌بینید؟ خانم‌ها بیشتر در چه حوزه‌ای مشغول به کار هستند و از چه طریق کسب درآمد می‌کنن؟
منطقه بلوچستان اکثر خانم‌ها کاری فعالیت عمده‌ای که انجام میدن کار صنایع دستی و تولیدات سوزن‌دوزی‌شون هست. شهر ما چون شهر بندری هست، علاوه بر کار سوزن‌دوزی کارهای صدفی رو هم ما داریم. خانم‌ها غالباً به همین کار مشغولن در منزل، یعنی تولید کار سوزن‌دوزی و تولیدات محصولات صدفی. بعد کار سوزن‌دوزی رو در منزل انجام میدن، حالا به صورت هم برای مصرف شخصی و هم برای ارائه به بازار.
معمولاً کجا به فروش میرسه این محصولات؟
غالبا خانم ها اونجا در قالب شرکت های تعاونی کار میکنن، امسان تعاونی کار میکنن، محصولاتشون رو سعی میکنیم بازار فروش رو تو شهرهای بزرگ برشون پیدا بکنیم و غالبا کارهای سنتی دیگه، پوشاک سنتی. پیدا کردن همین بازار فروش خیلی سخته براشون، بخوایم بازار مقصد رو براشون پیدا بکنیم این خیلی سخته، چون محصولات توی شهر و استان خودمون فروش نمیره، برای اینکه کاریه که همه بلدن و برای خودشون به مصرف شخصشون انجام میدن این کار رو. یکی از عمده مشکلاتمون نداشتن بیمه هست، نداشتن بیمه برای خانوم ها و بعد عدم وجود بازار فروش.
حمایت میشه ازش؟
حمایت میشه، ولی نه به اون صورتی که نیاینه کافی باشه براشون. مثلا خانوم ها برای اینکه کارشون رو گسترش بدن نیاز به تسهیلات دارن، تسهیلاتی که داده میشه حالا طرف ارگان های مختلف، باز شرایط تضمینشون شرایط سختی هست که باز خانوم های روستایی اصلا نمیتونن از این شرایط تسهیلات استفاده بکنن، برای این خیلی ازشون حمایتی نمیشه در این زمینه. بس بیمهشون که اصلا حمایت نمیشه، چون بیمه خیلی مهمه ولی بیمه رو ندارن اصلا خانم های منطقه. ممنون میشیم به گوش مسئولین برسه پیام ما که منطقه سیستان و بلوچستان و مخصوصا منطقه بلوچستان به شدت محرومه از نظر امکانات. امکانات بهداشتی اونجا خیلی ضعیفه، امکانات راه و جاده ها خیلی ضعیفه. اگر بتونن در این زمینه بیان بازدید، بیان ببینن، رسیدگی بکنن، کم و کیف وضعیت رو ببینن و بعد حالا از خیرین کمک بگیرن یا از خیرین مردمی چه از نهادهای دولتی، برای اینکه امکانات اگر بیشتر باشه، رفاه مردم بیشتر باشه، قاعدتا وضعیت زندگی ها خیلی بهتر از این میشه، باعث ارتقای سطح فرهنگی میشه.
متشکرم از شما سرکار خانم عالیه میر بلوچ زهی، دبیر شورای مشورتی بانوان کنارک، که در خصوص بانوان روستایی این منطقه فعالیتشون، صنایع دستیشون و همچنین مشکلاتشون برای ما صحبت کردن. شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته.
سفر امروز ما روستاهای شهرستان کنارک به مرکزیت شهر کنارک. درباره وجه تسمیه این شهر، آنچه که بر سر زبونها افتاده اینه که در این مکان درختان کنار زیادی یافت می شده که به همین علت این شهر کوچک بندری به کنارک معروف شده.
همراهان و شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، متشکرم که همچنان دارید این برنامه رو میشنوید. امروز رفتیم منطقه سیستان و بلوچستان، شهرستان کنارک، و در خصوص روستاهای این شهرستان با شما صحبت کردیم و داریم صحبت میکنیم با توجه به صحبتهای این سرکار خانومی که گزارشش رو خانم روزبهانی برامون گرفته بودند. اشاره کردند به بیشتر مشکلات اشتغال بانوان در این مناطق روستایی، از نداشتن بیمه گفتن، از نبود بازار فروشش صحبت کردن و گفتن که اگر که ما بخوایم یه تسهیلاتی رو بگیریم، یه شرایطی رو تسهیلات لازم داره و خانوم‌ها معمولا ندارن این شرایط رو. یه مطلبی که واقعا دیگه نباید تو کشور ما باشه این هست که میگن که منطقه سیستان و بلوچستان، به ویژه بلوچستان، هنوز امکانات زیر ساختی نداره. راه، جاده، اونجور که باید و شاید نیست. امکانات بهداشتیش خیلی خوب نیست و این دیگه نباید در کشور ما باشه بعد از این همه سال که داریم تو حوزه‌های مختلف فعالیت میکنیم. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر مهدی قربانی، استاد محترم دانشگاه تهران و مشاور طرح‌های توانمندسازی روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، درباره اشتغال پایدار بانوان در روستاها صحبت می‌کنیم. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر قربانی، سپاس از اینکه دعوت برنامه روستایی ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم ازتون. خب آقای دکتر قربانی، شما هم شنیدید این گزارش رو، از کجا شروع کنیم؟ از بیمه بگیم؟ از بازار فروششون بگیم؟ از چگونگی گرفتن تسهیلات بگیم؟
صحبتایی رو که خواهر محترمون مطرح کردن، دبیر محترم شورای مشورتی بانوان شهرستان، یه بخشی از این صحبت‌ها در وظایف و تکالیفیه که عزیزان ما در بخش دولتی باید پیگیری بکنن. موضوع زیرساخت‌ها و امکانات، چرا که اعتقاد داریم برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی دولت شایسته هست که نقش حمایت کننده و پشتیبان رو داشته باشه.
بله.
و اعتقاد به این داریم که مردم باید خودشان بخواهند و اگر آنها بخواهند کار انجام خواهد شد، مخصوصا در مناطق روستایی. بنابراین تکلیف برخی از اون امکانات در بخش‌های مختلف که از ضروریات و نیازهای اساسی یک انسان هست که در یک منطقه زندگی می‌کنه، جاده هست، راه هست، موضوع بهداشت هست، اینها خب در واقع می‌توانیم با مشارکت مردم و دولت و حمایت‌هایی که انجام میشه در واقع این کار رو جلو ببریم. اما در حوزه در واقع اشتغالی که در این روستا وجود داره، ما همه میدونیم که در استان سیستان و بلوچستان یکی از مشاغل زنانه که توسط بانوان محترم اونجا انجام میشه شغل سوزندوزی هست، که درسته که یکی از مشاغل طاقت فرسا هست، منتها از لحاظ درآمدی میتونه کمک بکنه به ارتقاء درآمد خانوار و مطمئنن در واقع بیکاری رو کاهش خواهد داد و به تبع اون فقر رو در منطقه میتونه در بخشی از اون منطقه ریشه‌کن بکنه. در این حوزه شرکت تعاونی رو اشاره فرمودن.
بله بله.
ما تجربه های تعاونی رو در کشور داریم، ولی متاسفانه تعاونی ها در ایران نتونستن تعاونی های توانمندی باشن، به دلایل متعددی که اشاره فرمودن و به درستی اشاره کردن. از مشکل ضمانت های بانکی گفتن و صیغه های بانکی گفتن، به خاطر رویه های حقوقی که در شرکت های تعاونی حاکم هست. عموماً این کار یک کار سختی هست و اینها به خاطر عدم ارائه دادن در واقع ضمانت‌های بانکی، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی رو ندارن. من سه تا اصل رو، یکی موضوع سازماندهی اجتماعی بود، اشاره کردیم در بخش قبلی، موضوع در واقع آموزش و مهارت بود، و موضوع در واقع سرمایه های مالی. در هر سه این بخش یک تکالیفی رو ما باید مردم رو به حرکت در بیاریم در حوزه سازماندهی اجتماعی. من تا اینکه مشکل در واقع ضمانت‌های بانکی رو چگونه حل بکنیم، من تجربه آقای محمد یونس در بنگلادش رو که ایشون جایزه نوبل سال 2006 رو برد و روی کردی رو به وجود آورد به نام صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی. چرا؟ بنگلادش به خاطر دو تا مسئله آقای محمد یونس رفت و در یکی از این روستاها ابتدا شروع کرد و امروز 83,000 روستا در بنگلادش زیر نظر گرامین بانک به معنای بانک روستا قرار گرفتن. خب اون یک حرکت خودجوش مردمی هست. چجوری این اتفاق افتاد و چرا این ایده رو اونها انجام دادن؟ دو تا موضوع بود که من الان فکر می‌کنم این مشابهت داره با موضوع همین در واقع شهرستانی که پخش شد. یکی این که زنان در بنگلادش حق وام گرفتن نداشتند. دو، مشکل ضمانت‌های بانکی.
بله.
خب برای این کار مردم خودشون دست به کار شدن. چه کاری انجام دادن؟ منابع مالی خرد خودشون رو از 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان، 30000 تومان، 40000 تومان رو میذارن داخل یه صندوق اعتباری خرد روستایی خودشون و مثلا برای کار سوزن‌دوزی می‌خوایم اینجا توسعه بدیم، خب منابع مالی می‌خوایم.
بله،
مشکل
بله.
ضمانت بانکی هم داریم. هر فردی به میزان منابع مالی که دارد در این صندوق از یک حداقل داره، یک حد اکثر داره. اینم نباید زیاد دامنش زیاد باشه که باز دوباره بازی جال شکاف اقتصادی بشه. هر فردی هم میتواند در سال اول بر اساس قانون‌ها و آیین‌نامه‌هایی که تو صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی تا الان اجرا شده، تجربیاتش هم در ایران ما داریم، بره و 10 برابرش رو وام بگیره بدون ضمانت بانکی از طریق زنجیره‌ای. ما در این مناطق باید این صندوق‌ها رو توسعه بدیم. اینو بهش میگن روش اقتصاد تأمین مالی خرد. اینجا خود مردم از طریق اعتمادی که به یک دیگر دارن این صندوق‌ها رو ایجاد می‌کنن، نیاز به وثیقه بانکی هم ندارن. و اون اعتمادی که بین مردم ما ایجاد میکنیم میشه ضامن بین اونها. طرفی میاد 4 میلیون میگیره برای کار صنایع دستی، بله 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون پول زیادیه، میشه واقعا کارگاه‌های صنایع دستی رو اونجا ایجاد کرد. بنابراین منابع مالی رو ما باید از این طریق، از طریق ضمانت‌های زنجیره‌ای برای اونها ایجاد بکنیم، این صندوق رو شک بدیم. هم باعث ایجاد مشارکت بین خودشون خواهد شد و هم میتونن منابع مالی رو بهش دسترسی پیدا کنن بدون اینکه ضمانت بانکی در واقع لازم داشته باشه. اما در حوزه بازاریابی که یک دغدغه اساسی هست و بهش هم اشاره کردن، ببینید بازاریابی فراینده. در این فرایند دو تا موضوع مهم مطرح میشه. یکی این که اون شرکت تعاونی باید ارزشی رو ایجاد کنه برای مشتریان خودش تا اون مشتریان به تبع اون ارزش ارزشی را پرداخت بکنند. ارزش دومی معناش سوده، معناش درآمده، معناش مبادله پولیه. اما اون ارزش اولی رو اون شرکت تعاونی باید در ذهن مشتریان ایجاد کنه. اینو بهش میگن بازاریابی. درست شد؟ در این گام ابتدا ما باید این شرکت تعاونی که توسطی بانوان داره مدیریت میشه، نیازها، خواسته ها و تقاضاها رو بشناسیم. ممکنه در همین کار سوزن دوزی خب یک سنت دیرینه است در این منطقه، ولی این در حال حاضر نمیتواند رقابت بکنه مثلا با یک کارگاه‌های صنعتی. درسته؟ ما باید رقابت بکنیم تو بازار. بحث مزیت رقابتی است تو منطقه. نیازها، خواسته‌ها و تقاضاها رو باید بره بگردن، اینها رو شناسایی بکنن. وقتی که این شناسایی شد، بر اساس خواسته‌ها و تقاضاها ما کالا تولید کنیم. کالایی که تولید کردیم، گام سوم چیه؟ باید کیفیت داشته باشه. این کیفیت رو چه کسی به ما میگه؟ اون مشتریان. اون خواسته ها و تقاضاها رو پیدا کرده باشیم، کالای ما کیفیت داره. وقتی کیفیت کالای با کیفیت شما تولید کردی، از طریق مبادله یا معامله وارد بازار میشه. اینجا ریسک ما کاهش پیدا خواهد کرد.
اینا همه اون آموزش رو
آموزش میخواد. بسیار مهمه. آگاهی بخشی مهمه. ما از عزیزانمون در مرکز فنی حرفه‌ای شهرستان تقاضا میکنیم که این شرکت تعاونی رو حتما مجهز بکنن با آموزش ها و مهارت های جدیدی و تلاش بکنن عزیزان ما در منطقه روستایی ایده کارآفرینانه ارائه بدیم. کارآفرینانه یعنی چی؟ یعنی که اگر به صورت سنتی این داره در واقع اونجا انجام میشه، در بخشی از همین سوزندوزی ما میتوانیم با چرخهای سنتی هم این کار انجام بدیم.
بله.
چون بالاخره باید حتما این دوخت دوز این لباس ها اون مشتری پسند باشه.
بله،
این الفبای بازاریابیه. ما نمیتونیم این رو در واقع حسش بکنیم.
زمان کمتری هم صرف
میکنیم. زمان کمتری میبره و درست کار دستی کار ارزشمندیه، ولی باید حتما حتما اون خواسته ها و نیازها رو شناسایی کنیم تو مشتریان خودمون. امروز چه چیزی رو اونا لازم دارن، چه نیازهایی وجود داره، بر مبنای اون ما بریم تولید کنیم. تولیدی رو کورکورانه انجام ندیم که بعدن روی دست ما بمونه و نتونیم به بازار عرضه بکنیم. این مطمئنا باعث بی انگیزگی در بانوان اون منطقه خواهد شد و این سنت و فرهنگ ایرانی که در واقع یک عمر طولانی تو منطقه داره ممکنه به دست فراموشی سپرده بشه. این رو بهش میگن سازگاری. بالاخره شرایط بازار امروز در یه دوره ممکنه اون تولیدات خوب بوده، اما بازار امروز چی رو میپسنده؟ این رو حتما ما باید در بحث بازاریابی بهش توجه داشته باشیم. بنابراین بازاریابی رو از طریق فرایندی که ما گفتیم میتونیم دنبال کنیم. موضوع ضمانت‌های بانکی هم حتما دست رو دست نذاریم، منتظر باشیم که بیاد در واقع یک دست نامرئی بازار مشکل ما رو حل بکنه. نه، ما باید به توانهای خودمون، به ظرفیت‌های خودمون اعتقاد داشته باشیم. 4 تا اصل مهم رو من توصیه می‌کنم بین عزیزان، بانوان عزیز اون منطقه، حتما در ذهن خودشون همیشه تداعی بکنن و اون رو نهادینه بکنن. 1 وحدت، 2 تلاش، 3 شجاعت و 4 سخت‌کوشی. شجاع باشیم، نترسیم. مشکلات وجود دارد، منتها راه حل‌ها هم وجود دارد.
ممنونم، خیلی نکات خوبی رو گفتید جناب آقای دکتر قربانی. یکی از موضوعاتی که معمولاً در روستاها باید مورد توجه قرار بگیره و نمیگیره همین بحث نقش حمایتی دولتی هاست. وقتی میگیم که مثلا یک شرکت تعاونی با این شرایط باید وجود داشته باشه، یا مثلا میگیم بیایم برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی صندوق‌های توان‌افزایی بذاریم، یا مثلا میایم از تجربه موفق یک کشوری مثل بنگلادش استفاده می‌کنیم برای روستاهای خودمون، این رو باید مردم روستا بدونن. ببینید خیلی از روستاهای ما که ما گاهی مثلا گزارش می‌گیریم یا صحبت می‌کنیم، کسی اصلا نرفته اونجا سر بزنه. نیاز دارن اگر به هموطنان عزیزمون در روستاها گفته بشه، یعنی فقط بیان بشه که شما از این طریق میتونید اشتغال ایجاد کنید، میتونید مثلا پسرت که الان رفته تحصیل کرده شده دانشگاه درسش خونده برگرده، یا علاقه داره مثلا رشتش این بوده، بیاد یه همچین کاری رو تو روستا انجام بده، پدر و مادرها هم بچه‌هاشون رو تشویق میکنن. ولی وقتی ببینن که نه، زندگی خودشون داره به سختی میگذره، با کشاورزی سنتی تو خیلی جاها دیگه آب وجود نداره مثلا، یا دامداری خیلی اندک و کوچک، یک درآمد خیلی خیلی کم، بعد نگاهشون به یارانه‌های دولتی باشه و چیزای دیگه، میگه نه پسرم برو راه تو اما سوا کن، برو مثلا تو شهر، برو فلانجا شروع کن به کار کردن. و اون همون حاشیه نشینی است، اون همون معضلات اجتماعی و خیلی چیزای دیگه. تأکید ما در برنامه روستای ما این هست که هم بستر فراهم بشه، هم مردم بگیم، یعنی مردم نمیدونن، یعنی اطلاع ندارن، کسی بهشون نگفته. ما الان که داریم میگیم مثلا از امثال شما آقای دکتر رو یاد گرفتیم، یا مثلا تو رسانه میایم با کارشناسا صحبت میکنیم، میبینیم ای تو روستا میشه همچین کاری کرد، مثلا یه تجربه تو بنگلادش بوده، مثلا نمیدونم تو هند بوده، تو کشورهای دیگه بوده. این گفتنه خیلی تاثیر داره.
بله، ما حتما اون تجربیات رو باید در نظر بگیریم، اگر چه که ما باید بر مبنای فرهنگ هر منطقه، در واقع الگوهای فرهنگی و اجتماعی اونجا رو در نظر بگیریم، بومی سازی بکنیم. این بومی سازی خیلی مهمه و خود کشور ما هم در این حوزه تجربیات بسیار ارزنده‌ای داره. نهادهایی هستن که وارد این حوزه شدن، در این حوزه ها فعالیت هایی رو انجام دادن که میشه از اون تجربیات به خوبی استفاده کرد. کشور ما امروز در حوزه تأمین مالی خرد در دنیا حرف برای گفتن داره و تونسته فعالیت‌هایی را هم انجام بده که میتونه مؤثر باشه برای سایر مناطق با الگوهای فرهنگی مشابه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، انشاءالله موفق باشید. آقای دکتر مهدی قربانی، استاد محترم دانشگاه تهران و مشاور طرح‌های توانمندسازی روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون و متشکرم.
متشکرم که امروز هم همسفر برنامه روستایی ما بودید. سامان پیامکی ما همچنان یادتون باشه 30,036,37. الهی تنتون سالم باشه و دلتون شاد. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
راه پیشرفت. من عرض میکنم ما از تحریم نباید بنالیم، از تحریم کننده ها هم که آمریکا و اروپا هستند توقع زیادی نباید داشته باشیم. حالا من بعدا در بخش غرب خواهم گفت چرا از اینا نمیشه توقع داشت. ما باید بنشینیم طرحهای مقابله با تحریم را بررسی کنیم و به طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه، هم وظیفه دستگاه‌های دولتی، هم وظیفه بخش‌های تحقیقاتی مربوط به قوه مقننه، و هم وظیفه جوانهای ما و اصحاب فکر و اندیشه در کشور بنشینن با آگاهی از مسائل کشور راه‌های مقابله با تحریم رو بررسی کنن، پیدا کنن. و راه‌های زیادی وجود داره برای مقابله با تحریم و خونسا کردن تحریم ظالمانه و خباثت‌آمیز دشمن. البته به من گزارش دادن مسئولین بالای دولتی که دارن این راهکارهای مقابله با تحریم رو تدوین میکنن، باید در عمل در اجرا جدیتر، فوریتر، عملیتر باید وارد بشن. مسائل رو با تأخیر نبایستی انجام داد.
بخش دوم برنامه ها در رادیو اقتصاد 16:57 است. در عالم دو چیز از همه زیباتر است: آسمانی پر ستاره و وجدانی آسوده. زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود و نه بر می گردد و نه اضافه می شود. قدر زمان حال را بدانید.